جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. با 49مین برنامه جنگ فرهنگی همراه هستید. در ابتدا مروری خواهیم داشت بر چند خبر از کتاب و سینما. بعد از اون میرسیم به برنامه ویژه این هفته که میزگردیه بین دو شاعر و ادیب برجسته ایران و تاجیکستان و درباره فرهنگ و پایه‌های مشترک فرهنگی دو کشور. و در انتها هم گزارشی خواهیم داشت از یک نمایشگاه هنری در دبی. و اما خبرها. جامعه اصناف سینمای ایران با انتشار بیانیه‌ای از کاندیداهای ریاست جمهوری خواست که به طور ویژه‌ای برنامه خودشون رو درباره سینما و مسائل اون بیان کنن. این تشکل صنفی خواستار پاسخگویی این نامزدها به پرسش‌های پیرامون اقتصاد هنر و به ویژه سینما، بیمه‌های مخفول مانده هنرمندا در ایران، مسئله سانسور و ممیزی در فیلم‌ها و از این قبیل شدن. و علاوه بر اینها هم خواستند که این کاندیداها روشن کنند که چه گزینه‌هایی رو برای پست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورت انتخاب شدنشون در انتخابات خرداد آینده برخواهند گزید. با نزدیک شدن به زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت ماه آینده، ناشران خبر از کتاب‌های تازه در نمایشگاه پیش رو میدن. از جمله میر جلال الدین کزازی، استاد دانشگاه و نویسنده، از انتشار نخستین جلد از مجموعه کتاب‌های نامه باستان در نمایشگاه کتاب داده. نامه باستان ویرایش و گزارشی از شاهنامه که در 9 جلد به چاپ رسیده و حالا دکتر کزازی جلد اولش رو با بازبینی و حروف چینی تازه به بازار فرستاده. از دکتر کزازی علاوه بر این کتاب 5 عنوان کتاب دیگه هم منتشر خواهد شد. علاوه بر اینها کتاب تازه‌ای از عزت الله فولادوند به بازار اومده که به بررسی اشعار اخوان، شاملو، سپهری و شفیعی کدکنی خواهد پرداخت.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
این هفته میزگردی خواهیم داشت بین دو تن از برجسته ترین چهره‌های فرهنگی زبان فارسی در ایران و تاجیکستان. از ایران خانم سیمین بهبانی، شاعر سرشناس و غزل سرای نامدار حضور خواهد داشت که احتیاج به معرفی برای ایرانیان نداره. اما از تاجیکستان خانم گلرخسار صفیه‌وا، شاعری از شاعران پارسیگوی تاجیکستان که به او لقب مادر ملت تاجیک یا مادر وطن هم دادند، در این برنامه شرکت کرده. از خانم گلرخسار تعداد زیادی مجموعه شعر به چاپ رسیده و سخنرانی‌ها و مقالات فراوان هم از او منتشر شده. خانم گلرخسار از زنان پیشگام شعر تاجیکستان و از چهره‌های برجسته دوران استقلال این کشوره. استاد بزرگ و سرمشق خودش رو حافظ و بیدل دهلوی میدونه و به دلیل سفرهای متعددش به ایران بیش از سایر شاعران تاجیک در ایران شناخته شده است و شعرش خونده شده. من از این شاعر و همینطور از خانم بهبانی خواستم که درباره شعر و فرهنگ دو ملت رو در رو صحبت کنن و خودم هم ترجیح دادم که بیشتر شنونده این گفتگوی طبیعی بین دو ادیب و شاعر دو ملت باشم. پس بریم و شنونده این گفتگوی شنیدنی باشیم.
خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. سلامت باشه استاد ارجمند، استاد عزیز سیمین. من میخواستم بگیم با شعر خودتان که گفتید که پنجره ها بستند، عشق پدیدار نیست، دیده بیدار هست، دولت بیدار نیست. من باید بگویم که همون محبتی که من با شما دارم محبت تمام مردم تاجیک و تاجیکستان است برای شما.
قربان شما، من هم همینطور. واقعا ایرانی ها، شاعران ایران همیشه با احترام از شما یاد میکنن، همیشه شما رو دوست دارن و اونچه شما میگید جان از سخن از زبان ما میگوید.
با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، از آن که با پارسی سخن میگویم با لحن فرشتگان سخن میگویم. من استاد بسیار میخواستم که درباره زبان فارسی در سراسر جهان صحبت کنیم، چون که میدونید که دنیا خانه است به قول نمایشیچ. اما من میگم که ما با این احوال چجور میتونیم که این زبان نابه که زبان مثلا بیشتی خمونه در سراسر جهان حفظ کنیم. وقتی که با یک آوازخوان مثلا معروف ایرانی با جای چشم میگه که چی شد یا که نمیدونم یک چیزی دیگر، من واقعا خودم بد احساس میکنم. شما چی جور؟
والا ما الان درسته که هم در ایران و هم در جاهای دیگه شعرهای میشنویم که انتظارشون رو نداریم، ولی باور کنید که در ایران ما هنوز ادبیات را در سطح عالی داریم و کسانی داریم که اونها واقعا کار میکنن و این کارها باقی خواهد ماند. در همه قرون هم همینطور بوده. وقتی که نگاه میکنیم کنار ادبیات متعالی یه مقداری هم حشو زوائد هست که اون حشو زوائد از بین میره و آن ماندگارها میمانه.
بله استاد، خیلی سخنهای عالی گفتید. با قول تاجیکا سخناتون خیلی عالی جناب است مثل همیشه. اما من میخواستم بگم که وظیفه ما و شما چهره که گفتید حفظ کردن همون میراث واقعی عالی که برای ما بزرگان ما گذاشتن. متاسفانه، واقعا متاسفانه که در این طول 200-300 سال اخیر ما از یکدیگر بسیار مثل دو چشم و دماغمان در میانه از یکدیگر جدا بودیم. حتی وقتی که از نمایشیچ سخن میرود از این مرد بزرگ که مثلا میدونم که پدر شعر نواست، اما ما باید بگویم برای شما استاد سیمین و برای همه این فارسی زبان های جهان که هم زبان های عزیز خود که تا نمایشیچ در تاجیکستان استاد عینی شعر نو گفتند. من نمیتونم که نمایشیچ کدوم سال بود استاد سیمین، اما استاد صدرالدین عینی اولین شعر خودش را، شعر سفید، شعر نو خودش را سال 1918 میلادی گفته است که میگوید که ای مشعل رخشان عدالت ز کجایی که امروز با مایی، تاریکی بیداد دیگتی بیزودایی مان آکیز دیایی. این شعری نو است که در پیروی مثلا شعری مایاکوفسکی گفته شده است و یا که پیرو سلیمانی که از این هم عبور کرده است بعدی مثلا دو سال دیگر شعر گفته است. و این چیزا رو ما متاسفانه نمیدونیم و گاهی وقتی که میدونیم باز فراموش میشد یا که مثلا از زبان میرود. من بسیار میخواستم که این چیزها باید که روشن باشد هم در ایران، هم در افغانستان، هم در تاجیکستان، چون که اگر ما همچون ملت بسیار فاجعه دیده این ملت آریایی اگر زنده مانده باشیم، خیال میکنم که همون شخصتون زنده مانی ما، همون شعر ما هست، تفکر ما هست.
دقیقا همطوری که میفرمایید، امیدوارم که بیشتر هم جوانهای شما هم جوانهای ما بیشتر به ادبیات گذشته هم توجه داشته باشند. اما خب البته نوپردازی بسیار بسیار عالیست، ولی هیچ نوی نیست که پشتوانه کهن نداشته باشه و اون ادبیات کهن ما هست که به ما قدرت میدهد برای اینکه نو فکر کنیم.
واقعا وظیفه شاعر، وظیفه دیگر ادیبا با نظر بنده در اون است که شاعر خودش نفهمیده زبان آفری و واژه آفری میکند. به نظر شما استاد سیمین جوانای ما میتونن واژه آفری کنن، میتونن زبان ما را، زبان حافظ را مثلا غنی گردانن از بیشتر، یا که اون چیزی که باید از قدیم باشد همون استفاده کنن یا خودشون بسازن؟
اینکه میفرمایید احتیاج به این هست که علاوه بر آنچه که از گذشته ما به یادگار داریم از ملل دیگر هم کمک بگیریم، از ترجمه ها یا خود شعرها، اصل شعرها و اصل ادبیات مدرن دنیا اگر بتوانیم استفاده بکنیم تا بتوانیم یک شعر قوی عرضه بکنیم. هیچ ادبیاتی خود به خود به وجود نمیاد. ببینید ما در زمانی که در زمان گذشته که فردوسی و سعدی و حافظ و انوری و غیره رو داشتیم، از ادبیات عرب هم استفاده کردیم، حتی از قرآن، از اونجاهایی که شبیه به شعر خیلی استفاده شده در شعرهای قدیم ایران. و هیچ وقت نیست که هیچ ادبیاتی بدون اینکه بهره بگیره از ادبیات جاهای دیگر جهان بزرگ بشه. ببینید اگر ادبیات روس با ادبیات فرانسه آشنا نمی‌شد و اگر از انگلیس و آلمان بهره نمی‌برد، یک ادبیات بدین بزرگی و بدین شکفتگی نمی‌توانست خلق بشه. اینها نتیجه آمیزش با هست. الان جوان‌ها خیلی کار می‌کنن، ولی متأسفانه ادبیات کهن دوری گرفته، ادبیات گذشته چندان بهره‌ای بر نمی‌گیرند.
خانم گل رخسار، آیا باعث نگرانی شما هست که جوانان تاجیک توجهی به ادبیات کهن نمی‌کنند، یا این نگرانی رو شما در تاجیکستان ندارید؟
هرچند ما فکر می‌کنیم که داد سخن را بزرگای ما دادند، عروض ما هنوز جای دارد برای تازه‌کاری جوانای ما. این چیزا استاد سیمین بهبهان خودشان در غزل‌هاشون ثابت کردن، اثبات کردن که با وجود اون که مثلا اینقدر غزل داریم و اینقدر بزرگوارای غزل داریم، یک بانوی نازنینی فارسیگو سیمین بیبهانی، استاد سیمین، توانستن که در غزل انقلاب کنن در قرن 20 و 21. پس برای جوانای تاجیک هم، برای جوانای ایرانی هم، برای جوانای افغانی هم، برای زبان فارسی و دری و تاجیکی که در مجموع همش یک چیز است و مردها اینا را به سه قسم جدا کردن، میخواهم بگویم که جای خلاقی و جای اندیشه های تازه هست و در ریشه همون باغ کهن اندیشرانی شعری از اصوله فارسی.
خانم گل رخسار، چقدر در تاجیکستان ادبیاتی که امروز در ایران داره تولید میشه چقدر آشنا هستن به این زبان، چه در حوزه شعر چه در حوزه ادبیات داستانی؟
باور کنید اگر 20 سال پیش 18 سال پیش از من رو میگفتن که مثلا تو میتونی دیوانی استاد سیمین داشته باشی، من با اصل باور نمیکردم، چون که این مردهای سیاسی اینقدر بلند بودن و ما نمیدونستیم که در پشت این مردها چی هست. و این روز خوشبختانه ما از ادبیات ایران تا جای هست خیلی آگاه هستیم و با کمک و با دستگیری و با محبت دوستای ایرانی و در سطح حتی دولتی امروز کتابهای ادیبان تاجیک هم در ایران چاپ میشوند. ما یک بدبختی و یک مشکلی بسیار سخت داریم که من همیشه خودم شرمنده احساس میکنم. ما با زبان فارسی فکر میکنیم، با تاجیکی فکر میکنیم و با خط سیریلیک مینویسیم که این بی‌سوادی محض است. و شاید شعر ما امروز در ایران باعث مثلا تعجب هم باشد، باعث ایراد هم باشد، اما این گناه ما نیست. و اون دوستای بعضی دوستای ایرانی ما از ما ایراد میگیرن، اونا باید که به حال ما گریه کنن، ایراد نگیرن، چون که من خودم 16-17 ساعت با این زبان کار میکنم، با این خط کار میکنم. و وقتی که آدم با زبان با خط بیگانه مینویسد مثلا شعر خودش، از ما تصور نیست که این نمیتوند سواد باشد، نمیتوند مثلا سطح بالای شعر باشد. و خوشبختانه امروز ما زبان فارسی را میآموزیم، در مکتب ها زبان فارسی را میآموزند، اما برای بی‌سواد کردن یک ملت کفایه است مثلا که یک دو بار خطش مثلا دیگر کنی. ما در یک قرن در 70 سال 3 بار خط ما را دیگر کردن، اما برای باسواد کردن یک ملت 300 سال باید که این ملت باسواد شود. و شعر ما مثلا شاید در ایران اینقدر مشهور و معروف نباشد، هرچند که من مدیون هر یک خواننده ایرانی هستم. وقتی که من از تمام سراسر دنیا به خونه من زنگ میزنم، هرچند که من سازوار اینقدر محبت نیستم، همه این محبت ها به خاطر استاد رودکی هستن و به خاطر دیگر دیگران.
خانم بهبهانی، نکته ای خانم گل رخسار بهش اشاره کردن و اونم مسئله خط هست، یعنی به دلیل مسئله خط استفاده از آثاری که در تاجیکستان مکتوب میشه یا در ایران مکتوب میشه برای طرفین قابل بهره برداری نیست. و مثلا دوستان افغان از منابع منابعی که در ایران چاپ میشه میتونن استفاده بکنن، ولی این امکان برای دو ملت ایران و تاجیکستان فراهم نیست.
ببینید، من الان از خانم گلرخسار این مطلب را که شنیدم واقعا باید خدمتتون عرض بکنم که نهایت تأسف را داشتم، برای اینکه انسان به یک زبانی شعر میگوید که زبانی است که سالها با اون آشناست و آثار ادبیش باقی مانده با اون زبان و با اون خط، ولی امروز مجبور است به اون زبان شعر بگوید، به خط دیگری بنویسد، و این واقعا یک چیز خیلی وحشتناکیه و امیدوارم که یک چاره‌ای بیاندیشند تاجیک‌ها برای این مسئله و حتی شروع کنند که خط فارسی رو در دبستان‌ها شاگردان بیاموزند. در کنار خط سریلیک بسیار از ممالک هستند که بچه‌ها رو با دو زبان آشنا می‌کنند، با دو خط آشنا می‌کنند. امیدوارم که دولت تاجیکستان هم بتواند این کار را بکند. البته میدونید که ما با تاجیک ها جدایی نداریم، ما و تاجیک ها یک ملت بودیم و یک حکومت داشتیم، غالبا همیشه با هم بودیم. متأسفانه این روزگار است که ما را از هم جدا کرده و خط فارسی را از اونها گرفته. امیدوارم که بتوانند این رو طوری بکنند که خط فارسی دوباره رواج خودش رو در تاجیکستان به دست بیاره. خیلی وقت میخواد. استاد سیمین بسیار درست گفتن، منم در همین عقیده هستم. باور کنید همین جنگ فوجی ملی ما از پشت همین خط شد. وقتی که ما یک گروه روشنفکرها میخواستیم که این کار کنیم، حتی در قانون سرقانون دولتی هم با این همراه کردیم، ما چون که من عضو پارلمان بودم و با پیشنهاد ما و چند نفر دیگر ما این در سرکانون دولتی هم همراه کردیم. اما این وقتی طولانی میخواد و من با استاد سیمین موافق هستم. وقتی که از من میپرسن که چیکار باید کرد، من میگم که خط سیریلیک هم باشد و در پهلوی خط سیریلیک ما باید که جدی خط نیاگان هم بیاموزیم، چون که ما هزارها صدها هزار دستخط های داریم که ما اونا رو هنوز نخوندیم، تکان نخوردن، و برای این باید که این خط نیاگان باید همیشه با در صف در پهلوی خط باید با ما باشه.
یک ضرب المثلی در جهان عرب هست که میگن مصری ها ادبیات رو تولید میکنن، لبنانی ها اون رو چاپ میکنن و بقیه عرب اونو میخونن. این نشانگر این هست که وقتی ملت ها از نظر زبانی و خطی پاسدار فرهنگ مشترکشون باشن، میتونن بسیار هم به همدیگه کمک بکنن. خانم گلرخسار، خانم بهبهانی که هر دو به این موضوع اشاره کردین، مسئله خط اگر حل میشد، شاید گفته میشه که در حدود 200 میلیون نفر در دنیا به زبان فارسی داره تکلم میکنه و این میتونست که همدیگر رو حمایت بکنه در
طول فرق. در ایران، در افغانستان این مسئله نیست. مسئله ما تاجیک ها است که چون شما از عربا یاد کردید، من به عربا حسد میبرم. 22 مملکت عرب میتونه یک شاعر داشته باشه و میتونه نظمش هم بفهمد. اما متاسفانه ما نثر ایران که با تاثیر زبان فرانسه و چی و نثر ما تاجیک با تاثیر زبان روسی است، این یک قیامت است. اصلا نمیتونیم که دیگه بفهمیم که وقتی که چاپ میکنیم نصفی کتاب اما شرحی مثلا همون نظر است. البته درباره خط فارسی هم خیلی ها کوشش کردن که به ایراد بگیرند و بگویند این خط امروزی نیست و بایستی عوض بشود و اینها، ولی مرحوم فروغی کسی بود که بسیار بسیار کوشش کرد برای اینکه این کار صورت نگیره، خط فارسی به صورت قدیم باقی ماند و رابطه ما با ادبیات قدیممون قطع نشد. این مسئله ای که خانم گلرخسار اشاره کردند مسئله بزرگی است و شاید هم ظلمی بوده که به ملت تاجیک وارد شده. ادبیات ایران منحصر به ما نیست، مال تاجیک هاست، مال افغان هاست، برای اینکه ما یک حوزه بودیم. مثلا شعر خراسانی مربوط میشه به تمام اون حوزه افغانستان، تاجیکستان.
خب من به عنوان پایان بخش این گفتگو خواهش میکنم که هم خانم گلرخسار ابتدا اگر شعری دارند که میخوان بخوانند برای شنوندگان فارسی زبان در سراسر ایران ما بشنویم، پایان بخش برنامه هم خانم بهبهانی لطف کنند اگر کاری رو آماده دارند بخوانند.
من که اشتیاق کامل دارم که شعری از خانم گلرخسار بشنوم، برای اینکه مدتی شعری از ایشون نشنیدم و واقعا خوشحال میشم که اگه لطف رو بکنن و برای ما شعر بخونن.
خب یک شعر استاد برای شما و برای همه آنهایی که تا امروز با شعر زندگی میکنن، در شعر زندگی میکنن، شاعرانه زندگی میکنن. میخوام یک شعر بخونم با نام بهار انتظار، در هوا بوی بهار است، بهار من و تو بوی دل، بوی هوس، بوی خمار من و تو. عمر بگذشت و نبگذشت خمار من و تو، زی بهار من و تو، بعد بهار من و تو. پیک موزون پرستو تگ دالان کهن، هوس جلوه نثار است زی پار من و تو. رعد را شور دف و سایقه را رقص سما، لرزه را سور دهد جور ستار من و تو. دیده ها دامگه و رامگه جان و دلند، فصل بی خون شکار است شکار من و تو. دم زیبای به هم آمدن نور و بلور، گوهر قطره بود آینه دار من و تو. فصل سرما بگذشت، سردی دلها بگذشت، در هوا بوی بهار است بهار من و تو.
چرا عاشقانه بخونم؟ تمام دلم دوست داردت، تمام تنم خواستار تو. بیا و به چشمم قدم گذار، که این همه در انتظار تو. چه خوب و چه خوبی، چه نازنین، تو خوبترینی، تو بهترین. چه بخت بلندیست یار او، کسی که شبی در کنار تو. نظر نه به سود و زیان کنم، هر آنچه بگویی همان کنم. بگو که بمان یا بگو بمیر، اراده من اختیار توست. به گوشه چشمی نگاه کن، ببین چه به پایت فکنده ام. مگر به نظر کیمیا شود دلی که چنین خاکسار توست. خموشی شبهای سرد من چرا نشود پرز شور عشق، که لغزش آن دست های گرم به سینه من یادگار توست. زمیوه ممنوع حیف و حیف، که ماند و به قفلت تباه شد. وگرنه تو را می فریفتم، که سابقه در تبار توست. چنین که ملنگم، چنین که مست، که برد حواس مراز دست. بدین همه جلدی و چابکی، غلط نکنم کار توست. به دار و ندارم نگاه کن، که هیچ به جز عاشقی نماند. تمام وجودم همین دل است، تمام دلم بیقرار توست، تمام دلم بیقرار توست.
شنونده میزگردی بودید با حضور خانم سیمین بهبانی از ایران و خانم گلرخسار صفیه واش، شاعر سرشناس و پارسیگوی کشور تاجیکستان. در ادامه و پایان بخش این برنامه گزارشی میشنوید که همکارم سام هدا از دبی فرستاده و از نمایشگاهی از یک هنرمند ایرانی ساکن این شهر حاشیه خلیج فارس. بشنویم.
ما تصویر دقیقی از یک انبار سوخته نداریم، ولی نمایشگاه داروش زندی که ترکیبی از صدا، تصویر، بو و خرت و پرت‌های یک انبار سوخته است، دقیقاً این فضا را در جلوی چشمان ما به تصویر می‌کشد.
این اسمش خرت و پرت گذاشته شده. این وقتی میگه خرت و پرت، مردم فکر میکنن که یعنی آشغال دیگه، چیزی که باید حتما دورریخته بشه و هیچ استفاده ای نداره. درست برعکس چیزی که من فکر میکنم. من فکر میکنم همه چی استفاده ای دارن و از همه چی میشه چیزی ساخت، و مخصوصا چیزی که مردم دور میریزن و چیزهایی مثل یه دوچرخه، تعداد زیادی چاقو، قیچی که به اثر سوختن و حرارت زیاد به هم ذوب شده و از اون حالت اصلی خودش متافور به یه چیز دیگه تبدیل شده. در ضمن چیزی که الان گوش میکنین صداست، این صدا خب یه جوری اون احساس آتش سوزی و انفجاری که تو این انبارا ایجاد شد که باعث شد این آهنا به این شکلا تبدیل بشه میشنویم، چون که تو این انبارا وسایل آتش بازی نگر میداشتن و وقتی که این آتش شد خب همه اینا منفجر شد.
نمایشگاه خرتوپرت‌های داریوش زندی تجسمی از هنر مدرن است، هنری که ریشه در زندگی شهری ما دارد. این نمایشگاه در حقیقت نوعی باستانشناسی شهری در قرن 21 است. هنر از نظر زندی در نوع نگرش ما به اشیاء دوروبر ماست و همین دگردیدن میتواند ما را به سوی یک زندگی سبزتر راهنمایی کند.
این نمایش هم یه جوری برمیگرده به همین موضوع دوباره استفاده کردن از چیزایی که اون کسای دیگه دور می‌ریزن و سبز بودن، امروز که بهشون میگن سبز، همه چی رو مثبت دید، حتی یه چیزی مثل آتش سوزی و یه انفجار و گشت پیدا کردن دیدن و چجوری اینا استفاده کردن. و اینقدر چیزا مثل این ما تو زندگیمون داریم، دورورمون داریم که اگه چشمون رو باز بکنیم و ببینیم، ببینیم که واقعا از این چیزا میشه استفاده کرد به طور خیلی مثبت و ازشون یه چیزای خیلی نو ساخت که بیشتر میشه گفت حالت مجسمه داره.
داریوش زندی یک مهندس معمار ایرانی است که 30 سال پیش به دبی آمده و حدود 10 سال پیش اولین گالری هنری این شهر را تأسیس کرد، زمانی که دبی هیچ جایگاهی در نقشه هنری جهان نداشت.
من مهرداد سپهری این برنامه رو هم همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.